أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض حلف منکر بود، بعد از اقامه دعوا چنانچه یمین منکر ذمیمه شد، یعنی منکر قسم خورد بر نفی حق مدعی. شخص ادعا میکرد طلبکاری را، طرف مقابل منکر بود و قسم بر عدم استحقاق مدعی خورد. در این صورت بیان شد که مترتب بر یمین منکر دو امر به حسب اون چه در فتاوا مطرحه: یکی این که دعوای مدعی ساقط می شود به گونه ای که ولو بر این دعوا طرف بعد از این اقامه بینه هم بکند این دعوا مسموع نیست و بینه بعد از یمین منکر حجت بر استحقاق مدعی نخواهد بود، و دیگری بحث مقاصه است که شخص مدعی حق تقاص هم بعد از یمین منکر نداره، که بحثی است که بعد باید دنبال بشه. فعلا بحثمون در اون بخش اول بود و اون سقوط دعوا به گونه ای که با بیانیه بعد از این هم قابل اثبات نخواهد بود. آیا این گونه است با یمین مدعی ادعا ساقط می شود، یمین منکر ادعا ساقط می شود یا نه؟ معروف و مشهور همینی بود که بیان شد که ادعا بعد از یمین منکر ساقطه. ولی در قبال این قول که معروف در کلماتم هست و حتی برش ادعای اجماع هم شده، سه قول دیگه در مسئله وجود داره. یک قول محکی از موضعی از مبسوط مرحوم شیخ قدس سره در مبسوط به ایشان نسبت داده شده که در موضعی از مبسوط قائل شده که با یمین منکر علل اطلاق ادعا ساقط نمی شود، چنانچه بعد از این مدعی اقامه بینه کرد دعوای او مسموعه. این یک قول میشه قول ثانیه در مسئله. قول ثالثی در مسئله از برخی بزرگان حکایت می شود و اون تفصیل بین مورد نسیان و جهل به وجود بینه نسبت به مدعی و غیر اون. یعنی اگر مدعی مطالبه به یمین منکر بکنه، تارتن از باب اینه که یادش رفته بیانه داره یا اصلا نمیدانست که بیانه داره بر ادعای خودش، ولذا قسم داد منکر رو، چون نمیدانست بینه داره، حالا نمیدانستی که ناشی از جهل من الاصل یا نسیانه که جهل بعد العلم یادش رفته، که انه اینجایی که به سبب جهل و نسیان نسبت به وجود بینه مدعی مطالبه به یمین میکنه از منکر، این از باب ناچاریه، چون راه دیگه ای برای اثبات حقش نمیبینه، او رو ملزم به یمین میکنه تا اگر نکول کرد با نکول منکر از یمین ادعای او ثابت بشه. یکی از موازین اثبات نکول منکر از یمینه. و بین جای این که نه، مدعی میدونست بینه هم وجود داره ولی براش هزینه بره، براش تکلف داره، اکتفا کرد به یمین منکر، در این صورت حق نداره اون بینه ای رو که قبلا میدانسته وجود داره در اثبات ادعا به کار بگیره. این هم قول سوم گمان میکنم از مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف یا غیر مختلف حکایت شده. اینها سه قول در مسئله. در مقام قول رابع مهم دیگری وجود داره که این هم قول به تفصیله، ولیکن تفصیلی غیر از اون تفصیل مبین در قول ثالث، و اون این است که اگر این باز قطع مثل این که صدا نمیره
بعدیش قطع الان جواری
امروز چرا اینجوری میکنه این دستگاه؟ بله خب اگر بسه که ما حرف نداریم، آقایون گاهی وقتا هی یه مقداری پس و پیش میکنن و میگن که خلاصه خطره، خطر نیست، ما که میگیم بسه واقعا انشالله خطر مرتفعه.
سایتی که چیز میکرده دست از خارج شد ولی یه
خیلی
دوباره دست از خارج کنیم.
قول چهارم در مسئله قولیست مهم محکی از عده‌ای از بزرگان که هم عددشون هم شخصیتشون قابل توجهه. این قول به حسب اون چه مرحوم محقق کنی بالمباشره و بالحکایه نقل میکنه چهار نفرن: مرحوم شیخ مفید، مرحوم ابن براج و سلار و ابن حمزه در وسیله، بعضیا رو مرحوم محقق کنی دیده و بعضی ها رو به عنوان حکیه. ابن حمزه و مفید رو ظاهرن دیده و اون دو نفر دیگر رو ابن براج در مهذب نه در کامل نسبت میده که اینجوری گفتن و همینطور سلار. ولذا حتی اگر قائل دیگری غیر از این چهار نفر وجود نداشته باشه، دیگه این قول قول شاذی محسوب نیست. قولی که قائلش مثل مفیده و ابن براج و سلار و ابن حمزه و عددشون هم چهار نفره. مضمون این قول تفصیله بین این که مدعا علیه و منکر که میخواد قسم بخوره شرط میکنه بر مدعی سقوط دعوا رو، میگه من قسم میخورم مشروط به این که دیگه تو از این به بعد طرح دعوا نکنی، و با بیانه حتی اثبات نکنی. اگر میخوای بعد بازی در بیاری بری بیانه بیاری، خب همین الان بیانه بیار دیگه، چرا منو واداره به قسم میکنی؟ اگر میخوای من قسم بخورم، شرط من اینه که دعوا به مجرد یمین من ساقط باشه. تفصیل بین این در این صورت با یمین منکر دعوا ساقطه و بعد از این قابل اقامه نیست، و بین جایی که شرط نشده و مدعی حق داره در این فرض دوم حتی بعد از یمین منکر طرح دعوا بکنه و دعوای خودش رو با بیانه اثبات بکنه. این اقوال در مسئله. مهم در این مسئله ملاحظه مدرک حکم در مسئله است، تا با توجه به اون مدرک ببینیم آیا مقتضای صناعت این است که دعوا به یمین منکر ساقط است علل اطلاق یا فل جمله، با تفصیلی که به مفید و غیر ایشان نسبت داده شده یا تفصیل دیگری که به عنوان قول ثالث حکایت شد. مهم ملاحظه مدرک مسئله است. عمده دلیل بر حکم در این مسئله صحیحه ابن ابی یعفور بود، یا موثقه، حالا یادم نیست، روایت معتبر بود، حالا یا صحیح بود یا موثق، صحیح بود. ابن فضال تو سند بود بس میشه موثقه. مهم در مسئله این بود، البته دلیل منحصر در این روایت نیست، عده‌ای از روایات دیگر هم در مسئله مطرحه، ولو برخی از این روایات سندش مشکل داره. در روایت ابن ابی یعفور آمده بود که، بله من متن روایتو یه دفعه دیگه بخوانم، بله این گونه بود: عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف الا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. تو وسائل این گونه داره، مرحوم کنی این گونه هم نقل میکنه از وسائل، میفرماد در وافی روایت رو از کافی و تهذیب این گونه نقل کرده: فلا حق له، نه فلا دعوى له، فلا حق له. یعنی در این بخش بین نقل صاحب وسائل و نقل وافی اختلافه. در وسائل داره، فلا دعواله در وافی داره، فلا حق له،
لا حق له.
چی؟ بله، یعنی البته میگه تو کافی دعواست، تو این نسخه ای که الان دست شماست این گونه است، اما حتما نسخه ای از کافی لا حق لهه، چون این روایت رو در وسائل وقتی که داره نقل میکنه ایشان هم از کافی نقل میکنه، وقتی که در نقل ایشان داره فلا دعواله، معناش اینه که یه نسخه ای حالا از کافی یا از غیر کافی که حالا یا شیخه یا کلینیه یا هر دو، حتما نسخه ایشان این گونه بوده. تهذیب رو ببینید در تهذیب چیه، اگه اون باشه که حل شد دیگه، یعنی اختلاف نسخه تهذیب و کافیه. ولذا مرحوم صاحب وسائل که نقد کرده فلا دعواله از تهذیبه، مرحوم وافی فلا حق له مال کافیه، منتها اینا یه سهلنگاری شده. اگر من الان وسائل دستم نیست که بگم، اگر در وسائل روایت رو هم از کافی و هم از تهذیب نقد کرده و توجه نداده به اختلاف تعبیر بین این دو، یه سهلنگاری محسوب میشه. تو وسائل چجوریه آیه؟ فلا دعواله و از کافی نقل کرده شیخ تفاوته. خب اینا یک جزء نادر موارد سهلنگاریاییه که توی کلام صاحب وسائله، مگر اینکه نسخه مرحوم صاحب وسائل از تهذیبم فلا دعواله بوده، چون مقتضای تعبیر ایشان که ورواه و شیخ، یعنی اینه به همون نحوی که در کافی بوده. ولی از بس موارد متعددی داره صاحب وسائل که برخی از اختلافات نسخ تهذیب و کافی رو متعرض نمیشه، دیگه یه مقداری تردید در اعتماد شکل میگیره که ما بگیم نسخه ایشان از تهذیب داشته که درش بوده فلا مثلا دعواله. چرا آقای من؟ بعد آقای من، ایشان مرحوم شیخ این روایت رو از کافی اینجا نقل نمی کنه، رواه شیخ به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم، چون در تهذیب آمده علی ابن ابراهیم، و کسی رو که مرحوم شیخ بدء به سندش در تهذیب بکنه، یعنی روایت رو از کتاب ایشان نقل میکنه، و لذا روایت رو از کتاب علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، و سند شیخ به علی ابن ابراهیم در مشیخه مطرحه. نگید سندش، بله بخشی از سند میشه مشترک، ولی این گونه نیست که مرحوم شیخ روایت رو از کافی نقل کرده باشه. خب در این روایت زیلش آمده بود قال قلت، گفتید شما لا حق له لا دعواله، قال قلت و ان کانت علیه بینتون عادله، قال نعم و این اقام بعدم استحلفه بالله خمسین قسامه ما کان له و کانت الیمین، یعنی ما کان له الدعوا والحق و کانت الیمین و قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما استحلفه علیه. خب مفاد این روایت اینه که اگر مدعی مدعا علیه قسم بده دیگه مدعی حقی نداره بعد از این و اقامه دعوا بعد از این یا اثبات دعوا بعد از این به بینه ممکن نخواهد بود. معروف و مشهور گفتن خب این روایت اطلاق داره دیگه، درش نه تفصیل اول آمده نه تفصیل دوم، نه اونی که از شیخ در موضعی از مبسوط حکایت میشه که فرموده دعوا ساقط نمیشه، این روایت میگه ساقط میشه. لا دعوا له لا حق له و با بیانه قابل اثبات نخواهد بود. دو شطر از این روایت دلالت بر سقوط دعوا داره، یکی فلا دعوا له و دیگری ذیل روایت که فرمود راوی بعد از آنی که سوال کرد و انکانت علیه بینت عادله، حضرت فرمود و انکان خمسین قسامه، حق اقامه دعوا دیگه نیست و حقی در برگردن مدعا علیه در مقام اثبات نداره. معروفی که قائل شدن به سقوط حق مدعی و سقوط دعوا علل اطلاق، این تقریب استدلالشونه که این روایت ما رو متعبد کرده و اطلاق هم داره بلا فرق بین جایی که طرف یادش رفته بیانه داشته یا نمیدانسته بیانه داشته، در رد اون تفصیل که بین نسیان و جهل به وجود بیانه و غیر اون تفصیل داده شده بود و بین غیر اون، و بلا فرق بین این که مدعا علیه در حال یمین شرط کرد که دیگه تو حق دعوا نداشته باشی و حق اثبات به بیانه نداشته باشی، و بین غیر اون روایت اطلاق داره. این وجه مقاله مشهور و معروفه. تا جایی مشهور به اطلاق این روایت تمسک کردن که برخی از اینها حتی تند شده و جسارت کرده به برخی از بزرگانی که قائل به تفصیل شدن، گفتن که بابا این حرف اینا اجتهاد در مقابل نص، تو این روایت نیامده بود این که بیانه یادش رفته یا نرفته، شرط کرده مدعا علیه یا نکرده، این تفصیلا اصلا اجتهاد در مقابل نصه که ما هم ابتداءً که بعضی از این اقوال رو و این تفصیلات رو برخورد کردیم همین به ذهن خطور کرد که آخه این بزرگان با وجود این نص چگونه شده در مقابل اطلاق تفصیل قائل شده. ولی بزرگی این بزرگان ما رو وادار کرد به یک مراجعه مجددی به نص و یک تأمل دیگر در نص. چی میگن؟ جدیدی ها میگن قرائت جدیده، یه چیزی میگن از این اصطلاحات جدید، ولی خیلی وقتا این اصطلاحات جدید باطل مضمونش. ولی اینجا حالا به هر حال منظور من اینه که گفتیم در این روایت یه تأمل دیگری بشه، چون بزرگان مثل مفید و ابن براج و امثال اینا شأنشون اجل از این که با وجود نص اعمال اجتهادی بکنن و رفع ید از اطلاق به مجرد استحسانات. به نظر آمد که اصلا مدرک قائل به تفصیل، مخصوصا قول رابع و تفصیل ثانی محکی از مفید و غیر مفید، اصلا مدرک در این تفصیل خود این نص و خود این روایت ابن ابی یعفور میتونه باشه، نه اینکه این بزرگان اجتهاد در مقابل نص نکردن، بلکه اخذ به نص اونها رو وادار به این تفصیل کرده. ولذا حالا بیانی رو که من عرض میکنم با بیانی که در کلمات دیگران مخصوصا محقق کنی بر این تفصیل حکایت میشه متفاوته. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه در استدلال بر مقاله محکی از مفید و غیر مفید دو وجه ذکر کرده که هیچ کدوم از این دو وجه سنائی به حساب نمیاد. ایشان فرموده وجه اول این که مرحوم مفید این حرفو زده باشه، تفصیل بین اشتراط مدعا علیه و عدم اشتراط، اینه که حکم بینه از ناحیه مدعی حکم اقرار مدعا علیه. اگر بعد از یمین مدعا علیه و منکر، منکر آمد اعتراف کرد، همه قبول دارن، اون یمینش خونسا میشه و مدعی دیگه طلبکار میشه. خلافی هم درش نیست. مرحوم آقای قدس سر رو هم ذیل همین مسئله که خوندیم به این مطلب تصریح داره که بعد از حلف مدعا علیه و منکر، ایشون فرموده حتی تقاص هم جایزه، چون با حلف منکر هم دعوا ساقط می شود و هم حق تقاص. منتها مرحوم‌های خویی فرمود در اولی بدون حکم حاکم و در تقاص بعد از حکم حاکم، ولیکن بعد از آنی که مدعا علیه و منکر قسم خورد، اعتراف کرد من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، همه دیگه قبول دارن که مدعی حقش دو مرتبه زنده میشه و ادعا ساقط نیست، و از این به بعد اگر منکر تن نده به پرداخت طلب، مدعی حق تقاص هم داره. مرحوم محقق کنی قدس سره در توجیه مقاله مرحوم مفید و غیر مفید فرموده حکم بینه‌ای که بعد از این مدعی بعد از یمین منکر اقامه بکنه، حکم این بینه حکم اقرار منکره. چطور اگر منکر بعد از انکار آمد اقرار کرد، بعد از آنی که قسمم خورده، همه چیز ساقط میشه، اون بیاناتی که گذشت و دو مرتبه حق مدعی و دعوای مدعی زنده میشه. در فرض بینه مدعی هم به شرع حکم بینه حکم اقرار مدعا علیه، بینه مدعی. بله، به اجماع یه چیزش خارج شده، جایی که توجیه میخواد بکنه مقاله شیخ مفید رو، جایی که مدعا علیه شرط کرده که بعد از این بینه اقامه نکنی، بعد از این ادعا رو ادامه ندی، حق مدعی ساقطه. این بل اجماع خارجه، همه قبول دارن که انه میخواد بگه اونی هم که محکی از شیخ در مبسوطه اونم مخل به اجماع نیست، چون محکی از شیخ در مبسوط موضی از مبسوط این بود که علل اطلاق ساقط میشه. در غیر فرض اشتراط حجیت بینه اقتضا میکنه عمل به اون رو. این یک وجه در کلام محقق کنی. وجه دوم در کلام ایشان برای مفید این گونه مغتر به برخی از تعبیرات شیخ مفید و غیر ایشان شده، فرموده مقتضای المؤمنون عند شروطهم، همین تفصیله در توجیه مقاله مفید که از اون جا که المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه که شرط نافذه، پس بنابراین اگر مدعی شرط کرده که من قسم میخورم مشروط به این که توی مدعی بعد از این اقامه بینه و مطالبه نکنی، خب المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه که طبق شرط عمل بشه. بله اگر شرط نشه مقتضای روایت ابن ابی یعفور و غیر اون اینه که دعوا ساقطه. کنهو شیخ مفید در این تقریر محقق کنی خواسته ادله شرط رو مقید اطلاق روایت ابن ابی یعفور قرار بده و این که سقوط دعوا در اون روایت به لحاظ شرطه و در غیر فرض اشتراط که انه اون مرجع اطلاقات ادله حجیت بینه است، اطلاق این روایت که میگه تسقط الدعوا مقید به جایی که شرط بشه، در غیر فرض اشتراط اطلاق ادله حجیت بینه مقدمه. پس بنابراین دو بیان برای قول مفید، یکی اخذ به اطلاق ادله حجیت بینه و مقیدش اجماع در فرض اشتراط، این بیان اول. بیان دوم اخذ به اطلاق حجیت بینه و مقیدش المؤمنون عند شروطهم. این بیانیه که محقق کنی داره و بعدم اینجاست که باز اون شعر ما گل میکنه که خود کشته ای حافظ و خود تعزیه میخوانی، حمله کرده. این چه حرفیه؟ استدلال به عموم دلیل بیانه در بیان اول و دوم، به عموم دلیل بیانه شما دارید استدلال میکنید در حالی که روایت ابن ابی یعفور اخص از دلیل بیانه است. بیانه میگه حجت مطلقا، این روایت میگه بیانه در فرض یمین منکر حجت نیست. چه جای تمسک به اطلاق دلیل بیانه با دلیل خاص بر عدم اعتبار بیانه در موردی؟ بیانه حجته، ولی حجته جایی که دلیل بر عدم حجیتش نباشه، ولی زیرا اگر یه جا دلیل داریم بیانه متهم حجت نیست، خب مخصص دلیل حجیت بیانه است. اینطور نیست که اطلاق دلیل بیانه معمول باشه ولو با وجود مخصص. ولذا اگر مرجعیت اینجا باشه، مرجعیت برای اطلاق دلیل خاصه، نه مرجع اطلاق دلیل حجیت بینه. دلیل خاص هم اقتضا میکنه بینه علی اطلاق حجت نیست. و دیگه باز جا داره. اگر این دلیل میخواد باشه، حالا من اینو دیگه اضافه کنم که خب بعد از آنی که المؤمنون عند شروطهم موجب دلیل بر مشروعیت شرط نیست، بلکه شرطی که مشروعه با المؤمنون عند شروطهم لازم الوفاست، ولذا هیچ کس به دلیل المؤمنون عند شروطهم بر صحت شرط تمسک نمی کنه، بلکه بر لزوم شرط به این دلیل تمسک می کنن. چرا که المؤمنون عند شروطهم یه مقید داخلی داره، المؤمنون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا، شرط مباح و جائز و سائغ المؤمنون عنده، نه مطلق شرط. و ما نمیدونیم شرط سقوط حجیت بینه و سقوط دعوا، آیا این شرط شرط مشروعه؟ شرط بکنیم طرف با اینکه بیانه داره بیانش حجت نباشه. اگر ما در جای خودش گفتیم نسبت به احکام وضعیه فقیه هم ولایت نداره، تا چه برسه هر شرط کننده ای بیانه که حجته، الغاء حجیت بیانه الغاء حکم وضعی است. المؤمنون عند شروطهم نمیتونه مصحح شرطی باشه که به حسب حکم وضعی خلاف اون باید باشه. مثلا خون نجسه، ما شرط بکنیم طهارتش رو. بیع ربوی فاسده، شرط بکنیم صحتش رو. یا بالعکس بیع صحیح، شرط بکنیم فسادش رو. نه با شرط، نه با ولایت حاکم، هیچ یک از این امور میسر و ممکن نیست. ولذا تمسک به المؤمنون عند شروطهم در موارد شک در صحت شرط از قبیل تمسک به عام در شبهه مفهومیه اون دلیله، چون بعد از آنی که المؤمنون عند شروطهم ولو به دلیل منفصل مقید شد به شرط مشروع و شرط سائغ و جائز. خب تمسک به اطلاق در مورد شرطی که جوازش مشکوکه، بلکه مقتضای دلیلی عدم جوازش باشه، خب این تمسک به عام بعد از علم به تخصیصه، منتها در شبهه به اصطلاح اون مخصص، شبهه مصداقیه مخصص. المؤمنون عند شروطهم بعد از تقیید میشه عند شروطهم المباحه. خب من نمیدونم شرط سقوط بینه، سقوط دعوا شرط مباحی است یا نه. تمسک به این عموم در اون مورد تمسک به عموم در شبهه مصداقیه اون دلیله، ولذا اگر استدلالات مفید و غیر مفید این بخواد باشه المؤمنون عند شروطهم باشه و برای این تفصیل حرف جا نداره، نه المؤمنون عند شروطهم صالح برای تمسک در مقابل صحیح ابن ابی یعفور اگر اون روایت دلالت داشته باشه، نه هم فی حد نفسهی میتونه مدرک مسئله باشه. و لذا این دو وجهی که در کلام محقق کنی قدس سر را آمده صالح برای استدلال نیست. به نظر ما اینه که اصلا مدرک مفید میتونه خود روایت ابن ابی یعفور در ادعای این تفصیل باشه، نه عموم ادله اعتبار بینه یا عمومات ادله مشروعیت دعوا، که این عمومات ادله مشروعیت دعوا رو محقق کنی خودش به عنوان مدرکی برای مقاله شیخ طوسی که ازش حکایت شده عدم و سقوط دعوا علل اطلاق، ایشون اونجا مطرح میکنه. اصلا اینجا نوبت نمیرسه به عمومات ادله دعوا با وجود روایت معتبره ابن ابی یعفور. اما چگونه این روایت میتونه دلالت بر مقاله شیخ مفید داشته باشه؟ تقریبش اینه که در این روایت حکم تعبدی به سقوط دعوا و حق به یمین مدعی نشده بود، بلکه در این روایت معلق شده بود سقوط دعوا و حق مدعی در شطر اول روایت به رضای صاحب حق. اذا رضی صاحب الحق به یمین المدعی، اگر صاحب الحق رضی به یمین المدعی، یعنی میگه که مدعی که انهو میگه من از تو طلب دارم، اگر بخوای از این طلبی که من ادعا دارم در حق تو شونه خالی کنی، به اینه که برام قسم بخوری که انه من راضیم به جای مطالبه و طلبکاری و اقامه دعوا به این مقدار از طلب خودم راضیم که تو قسم بخور، که الانم در عرف رایجه. طرف میگه بیا به حضرت عباس قسم بخور، من دیگه کاری به تو ندارم. خود مدعی پذیرفته رفع مخاصمه را، رفع ید از خصومت و مشاجره را در فرض یمین مدعا علی. روایت اینه: اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، یعنی راضی شده مدعی و صاحب الحق راضی شده در پاسخگویی منکر به یمین او، میگه من در یقه تو رو که گرفتم حاضرم رها کنم به این که تو قسم بخوری. مفاد خود این روایت اینه با این بیان که سقوط حق مدعی از دعوا و حق در جایی فرض شده که رضی صاحب الحق به یمین. مشهور که این روایت رو به اطلاقش و به عنوان تعبد تمسک کردن، فهمشون از این روایت اینه که اذا رضیه یعنی اذا طالبه بالیمین، در مقابل یمین تبرعی مدعا علیه. این رضیه رو اینجوری معنا کردن، یعنی اگر مدعی به طرف گفت قسم بخور، در مقابل این که منکر بدون مطالبه مدعی قسم بخوره. فهم شیخ مفید از رضیه این نیست که طالبه، رضیه از اون حقی که داره. مدعی حقش چیه؟ حق یقه‌گیریه. حق داره که مدعا علیه رو ببره به محکمه و او رو ملزم بکنه به اینکه یالا بیا حق منو ادا کن، منتها منوط به اثبات، یا اینکه بهش بگه، به مدعا علیه بگه من راضیم از این یقه‌گیری و راضیم در مقام مخاصمه، در رفع ید از این مخاصمه راضیم به یمین تو، یعنی اگر قسم بخوری یقه تو رها میکنه. فهم شیخ مفید و غیر شیخ مفید که قائل به تفصیل شدن بین شرط و عدم شرط، از این روایت این بوده که مدعی که انه وقت که راضی شده به این که من یقت و رها می کنم در این فرض، یعنی که انه یشتر تو برای مدعا علیه و یتعهدو به این که اگر تو قسم بخوری من دیگه مطالبه ای ندارم. نخواست شیخ مفید اشتراط رو از روایت المؤمنون عند شروطهم استفاده کنه، بلکه اون رو خواسته ایشان از همین روایت اذا رضی صاحب الحق استفاده کنه. هادا ولل کلامه تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمين.